صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، خالد مفتون هستم با ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت داخلی افغانستان میگوید که یک عمله انتحاری و دو انفجار در شهر کابل 11 غیر نظامی را کشته و 45 غیر نظامی دیگر را زخمی کرده است. انفجار نخست حوالی ساعت 8:10 دقیقه صبح پنجشنبه در چهارراهی ملی بس در مربوطات حوزه 16 پلیس به وقوع پیوست و لحظات بعد انفجار دومی نیز در همین ساحه رخ داد. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت که مهاجم انتحاری سوار بر موتورسیکل موتر حامل کارمندان وزارت معدن و پترولیم را هدف قرار داد و حمله دومی ناشی از انفجار یک ماین مغناطیسی در این ساحه بوده است. با گفته وای در این حمله 5 نفر جان باخته و 16 نفر دیگر زخمی شده است. آقای رحیمی گفت که انفجار دیگر نیز در مربوطات حوزه 9 امنیتی کابل به وقوع پیوسته است. وحید مایار سخنگوی وزارت صحت عامه در توییتر خود نوشته است که در این انفجار 10 نفر جان باخته و 41 نفر دیگر زخمی شده است. گروه طالبان مسئولیت حمله در حوزه 9 را بر عهده گرفته اما مسئولیت دو انفجار دیگر را نپذیرفته است. انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی خوگونی 9 عضو خانواده را کشت. عطاالله خوگونی سخنگوی والی ننگرهار به صدای امریکا گفت که در این انفجار 6 زن و 3 کودک کشته شده و 4 تن دیگر زخم برداشتند. هنوز مسئولیت این حمله را کسی و یا گروهی بر عهده نگرفته است. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که قرار است دومین نشست علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا در اواخر ماه آگوست در اندونزیا برگزار شود. جزئیات از عبدالواجد عادل.
علمای دینی سه کشور نخستین بار در ماه می سال گذشته روی روند صلح و جستجوی راه های پایان جنگ افغانستان بحث کردند. شورای امنیت ملی افغانستان روز چهارشنبه در اعلامیه گفت که اندونزیا از افغانستان خواسته تا فهرست از علمای دینی این کشور را برای شرکت در نشست معرفی کند. دسرا پارکایا مسئول بخش آسیا پاسیفیک و افریقا در وزارت امور خارجه اندونزیا ابراز امیدواری کرده که برگزاری این نشست سبب ایجاد تفاهم و تأمین صلح شود. آقای پارکایا این اظهارات را در دیدار با عتیق الله نوشیر معاون شورای امنیت ملی افغانستان در کابل بیان کرد. او گفت که اندونزیا از روند صلح و رهبری و مالکیت افغانستان حمایت می کند.
مقام‌های سومالیا می‌گویند که یک انتحار کننده مظنون گروه الشباب خود را در داخل دفتر شاروال شهر موگودیشو پایتخت آن کشور انفجار داد که در نتیجه آن 6 نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. مقام‌های سومالیایی گفتند که این عمله انتحاری چند دقیقه پس از آن صورت گرفت که جیمز سوان نماینده جدید ملل متحد برای سومالیا با مقام‌های آن کشور ملاقات کرد. تندروان گروه الشباب که وابسته به شبکه القاعده است مسئولیت این عمله مرگبار را بر عهده گرفته است. هزاران نفر از هواداران احزاب مخالف در پاکستان مظاهرات را در سراسر کشور برپا کرده و خواستار استعفای عمران خان صدراعظم این کشور شدند. معترضان آقای خان را به ناکامی در بهبود وضعیت اقتصادی کشورشان متهم می کنند. جزئیات از احد عزیزاده.
این تظاهرات سرتاسری همزمان با نخستین سال روز انتخابات پارلمان پاکستان برگزار شده است که در نتیجه آن عمران خان صدراعظم پاکستان شد، تاریخی که معترضان آن را به روز سیاه مسمی کرده اند. حدود 10,000 نفر در یکی از گردمایی‌های اعتراضی در شهر پشاور جمع شدند و گردمایی‌های مشابه دیگر نیز قرار است در سایر شهرهای پاکستان برگزار شود. احزاب مخالف عمران خان ادعا کردند که اردوی پاکستان در انتخابات پارلمانی این کشور به سود عمران خان مداخله کرده است، اتهاماتی که از سوی آقای خان رد شده است. عمران خان با شعار مبارزه با فساد و تقویت اقتصاد پاکستان به قدرت رسید و تا حالا چندین نفر از مقامات ارشد حکومت‌های قبلی را به اتهام فساد مالی زندانی کرده است.
کره شمالی صبح وقت امروز پنجشنبه دو میزایل بالستیک میانبرد را در سواحل شرقی آن کشور آزمایش کرد. مقام‌های کره جنوبی گفتند که ظاهرا به نظر می‌رسد که پینگ‌یانگ این آزمایش را به خاطر انجام داد تا در گفتگوها با ایالات متحده از نفوذ بیشتر برخوردار باشد. و یک کشتی جنگی نیروهای بحری ایالات متحده امروز پنجشنبه از تنگه تایوان عبور کرد. این حرکت یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که چین گفت با هر آن کشوری خواهد جنگید که هدف دیرینه اتحاد سیاسی بیجینگ و تایوان را با تایوان صدمه برساند. سخنگوی این کشتی که با راکت‌های کروز رهبری شده مجهز است گفت که کشتی آمریکایی از حق تردد آزاد در آبراهی که دو رقیب تایوان و چین را از هم جدا می‌کند استفاده کرده است. پایین خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و میزبان برنامه گفتمان. پیوستن حکومت افغانستان با مؤسسه بین‌المللی ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی تا حال چقدر توانسته است که ارزش‌های بهتری را از سرمایه گذاری پروژه های زیربنایی با افزایش شفافیت و حسابدهی به دست بیاره؟ در برنامه امشب روی همین موضوع بحث میشیم. محترم سبغت الله کریمی، رئیس دارالانشای مؤسسه بین‌المللی ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان و محترم دکتر ناصر فوشنجی، رئیس صحت عامه ولایات افغانستان، مهمانان برنامه هستند. خب مهمانای گرامی، سلام بر شما و سپاس از حضورتان در برنامه امشب گفتمان. جناب فوشنجی صاحب و جناب آقای سبغت الله کریمی، با شما خوش آمدید میگم. خب جناب آقای کریمی، اگر صحبت با شما آغاز کنیم، قبل از همه میخواییم که از اهداف مؤسسه بین المللی ابتکار شفافیت زیربنا در افغانستان بفهمیم و ای که از زمان پیوستن افغانستان به این مؤسسه تحت چه نامی، با کدام دوایر دولتی و مؤسسات شما همکاری داشته و کار کردین؟ جناب آقای کریمی بفرمایید. آقای کریمی بله بفرمایید. آوازتان کمی مخشوش است. بله بفرمایید.
خانم عزیزی صدای مرا دارین؟
بله بله جناب آقای کریمی. بله
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همچنان خدمت تمام بینندگان شنوندگان محترم رادیو آزادی. در قسمت سوال شما، اولا خدمت شنوندگان عرض بکنم درباره ابتکار شفافیت زیربنا، یا بسیار خلاصه‌تر بگم به نام شفافیت زیربنا، یک ابتکار جهانی است که در عرصه شفافیت زیربنا در چندین کشور، در 16 کشور فعالیت میکنه و دولت افغانستان در سال 2013 از طریق وزارت محترم اقتصاد به این ابتکار پیوست و تعهد کرد که به خاطر آوردن شفافیت و حسابدهی در پروژه های زیربنایی از معیارهای این ابتکار استفاده میکنن. نسبت به بعضی مشکلات های سیاسی که بود، ابتکار نتونست که در سال 2013 کارهای خود را رسما شروع بکنه، ولی خوشبختانه که در سال 2016 در اواسط سال 2016 ابتکار کارهای خود در افغانستان رسما آغاز کرد و هدفی در قسمت هدف ابتکار چیست؟ هدف ابتکار است که ما دولت افغانستان کمک بکنیم که اصلاحات لازم در پروژه های زیربنایی، در پروژه های ساختمانی بیاره و تا ای که ما بتانیم که پروژه های با کیفیت تر و خوبتر به مردم افغانستان عرضه شود و مردم افغانستان از این پروژه ها مستفید شوند. البته شاید در جریان برنامه ما شما صحبت های در قسمتی که چه چالش ها و چه فرصت هایی در بخش زیربنا ما داشتیم و و چی فرصت های را از دست دادیم انشاءالله بحث میکنیم.
بله.
و این بود مختصرا در مورد اهداف ابتکار در افغانستان.
مؤسسه ابتکار شفافیت ای به اساس امضای تفاهم نامه ها و قرارداد ها عمل میکنه یا ای که به شکل مستقل از چگونه تفاهم صورت میگیره؟
تشکر. قبلا هم خدمتتان عرض کردم که این یک ابتکار شفافیت زیربنا یا شفافیت زیربنا که به نام کاست هم ما یاد میکنیم،
بله،
این یک تعهد دولت افغانستان است به جامعه بین المللی یا به جامعه جهانی. دولت افغانستان به جامعه بین المللی تعهد داره که ما برای بهترسازی پروژه های زیربنایی برای که ما بعضی مشکلات هایی که در بخش زیربنا ما داریم، از قبیل فساد، از قبیل سوی مدیریت، به خاطر کاهش این چالش ها ما از میارای ابتکار استفاده میکنیم. البته این ابتکار یک ابتکار مستقل است، اینی به طور مستقلانه عمل میکنه، تحقیقات خود، گزارشات خود از وضعیت زیربنا و مردم به نیازهای زیر خود ابتکار ارائه میکنه و از نیازها درخواست میکنه که مطابق یافته ها و تحقیقات این ابتکار اصلاحات لازمه در بخش های مختلف زیربنا، در پروسه های زیربنایی اینا باید بیارن. و به این خاطر ما نهادهای زیادی علاقمند شدن و تا فعلا ما با 12 نهادی که در بخش زیربنا هستن از قبل وزارت محترمی صحت عامه، که خوشبختانه که ما آقای ناصر فوشنجی را در این برنامه با خود داریم، باز میشه که ما بهتر هم صحبت بکنیم، و وزارت محترمی ترانسپورت، وزارت انرژی و آب، وزارت انکشاف و دهات و تعداد وزارتخانه های دیگه و همچنان ادارات مستقل، ما تفاهم‌نامه با اونا داریم و اونا تعهد دارن که برای بهترسازی پروسه های زیربنایی از میارای ابتکار استفاده میکنن و میخوان که در مقابل مردم و در مقابل جامعه جهانی پاسخگو باشن و شفافیت در پروسه ها افزایش بدن.
در این قسمت مردم چطور آگاهی پیدا میکنه از شفافیتی که در یک پروژه رونما میشه؟
سوال خیلی خوب، خیلی بجا. ما خدمتتان عرض بکنیم که ابتکار شفافیت زیربنا متشکل از فاکتور خصوصی، جامعه مدنی و نیازهای حکومتی است. ما فعلا 15 نهاد همراه ما کار میکنه که من حیثی به نام گروه نهادهای زیردخل، که اینا ما از بخشهای مختلف هستن. یک بخش اساسی ما و تمرکز کار ما بالایی است که ما میخواییم که نهادهای تدارکاتی و وزارتخانه ها اطلاعات پروژه های زیربنایشان را نشر بکنه، و از شهروندها و از مردم افغانستان تقاضای ما است که از این اطلاعات استفاده بکنن و پروژه های زیربنایی را نظارت بکنن، و مشکلاتی که در بخش پروژه های زیربنایی میبینن اینا امرای نهادها، امرای نهادهای مرتبط، امرای ما شریک بسازن و به این چالش ها باید رسیدگی شوه و اصلاحات در این قسمت بیاید. البته در قسمتی که مردم از اطلاعات چگونه استفاده بکنن، البته شما میدانین که ظرفیت هم نیازهای جامعه مدنی و هم ظرفیت رسانه ها در قسمتی که از اطلاعات تکنیکی استفاده بکنن یک مقدار باید بالاش کار شود، که در قسمت مرکز لای اقدامات هم داریم و روی دست داریم و کار کرده رایستیم برای که مردم بتانن از اطلاعات تکنیکی استفاده بکنن و پروژه های زیربنایی رو نظارت بکنن. از جمله مثالی که ما میخواییم به شما بتم، ما امسال یک برنامه داشتیم به نام برنامه آگاهی عامه برای محصلین پانتون ها، که ما خوشبختانه در 3 پانتون افغانستان، پانتون هرات، پانتون ننگرهار و همچنان پانتون کابل، ما برنامه آگاهی عامه برای محصلین داشتیم و برای استادای پانتون داشتیم، و از اونا نحوه ای که از اطلاعاتی که در وبسایت های وزارتخانه ها و نهادهای تدارکاتی نشر شده از اینا چگونه استفاده بکنن و با استفاده از اطلاعات پروژه های زیربنایی چگونه نظارت بکنن، ما یک برنامه داشتیم که بیش از 500 نفر در این قسمت امو برنامه آگاهی عامه و ارتقای ظرفیت دریافت کردن، و این ادامه داره که ما تصمیم داریم برای 3 پانتون دیگر هم، پانتون پلی تکنیک و پانتون مزار و همچنان پانتون بلخ، برای از اینام داشته باشم، همچنان پانتون شهید استاد ربانی، برای 3 پانتون هم داشته باشیم، که هدف ما ایست که حداقل بیشتر از 1000 نفر در این قسمت آموزش های لازم را ببینن و از اطلاعاتی که در وبسایت ها نشر شدن استفاده بکنن، خصوصا در برنامه های تحقیقی خود و در نظارت از پروژه های زیربنایی.
این بسیار خوب است که دیتا های بر از اونا ترتیب میشه تا اونا آگاهی پیدا میکنن از انکشافات تازه. من در قسمت از این که بررسی پروژه های زیربنایی، طوری مثال پروژه هایی که با وزارت صحت عامه روی دست گرفتین، تا به حال چی کارهایی صورت گرفته و چقدر تانستین که جلو استفاده جویی ها یا فساد گرفته شود و شفافیت روی کار بیم؟
البته خدمت شما عرض شوه که ما تنها میخواییم که یک اقداماتی ما کسلا اقدامات اصلاحی است و شما میدانیم که بخش زیربنا و سکتور زیربنا یک سکتور خیلی بزرگ است. تنها ما بالا یک قسمت کار میکنیم که به بعضی چالش ها رسیدگی شود. البته زیادتر کار ما بنابر اما تحقیقاتی که ما داریم اساسی از اوست. به طور مثال اگر وقت باشه که ما در خدمت یک گزارش دقیقی که ما چند ماه پیش اونه در ریاست اجرایی نشر کردیم در قسمت یافته های از او ما صحبت بکنم و همچنان در قسمتی که نیازهای تدارکاتی چقدر به یافته ها عمل کردن اگر وقت باشه که ما در قسمت صحبت بکنم که شما مثال های واضحی از بعضی اصلاحاتی که در قسمت آمده خدمتان عرض بکنم.
در جریان برنامه البته به خود پرداختیم و آقای فوشنجی را هم ما در خط داریم. جناب آقای فوشنجی، وزارت صحت عامه، وزارت زراعت، وزارت آبیاری و مالداری، وزارت مخابرات، معارف، همچنان هوانوردی، شرکت برشنا از جمله نهادها هستند که تفاهم نامه های را با مؤسسه امضا کردند. به اساس تفاهم نامه افزایش شفافیت و حسابدهی در پروژه های صحت در افغانستان چقدر انکشافات به وجود آمده و چقدر شما فکر میکنین که جلو فساد گرفته شده با وجود یا چقدر اصلاحات به وجود آمده طوری که جناب آقای کریمی فرمودن؟
نخست از همه عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندای محترم رادیوی خوب آزادی که رادیوی امریکا که ما خودم
رادیو آشنا صدای امریکا. بله تشکر.
و همچنان خدمت مهمان برنامه ما در مورد بسیار کوتاه و مختصر میگم که رهبری وزارت صحت عامه تحت رهبری جناب دکتر سید فیروزالدین فیروز از آغاز کارش تا به محال سر شفافیت تاکید دارند و هر پارتی که بیایه و شفافیت به حساب ما ترویج کنه، شفافیت ترین کنه، در مورد شفافیت گپای داشته باشه، از طرف از اینا با بسیار گرمی استقبال میشه. اگر براد داشته باشین در اوائل که دکتر صاحب فیروز سمت وزارت صحت عامه را گرفتن، یک فرقی سیوم دعوت کردن که وزارت صحت عامه را به خاطر از دید شفافیت یک ارزیابی بکنن و ارزیابی شد و وزارت صحت عامه تقریبا در مسائل شفافیت بسیار بسیار خوبم بود و توصیه های هم داشتن بود تطبیق میشه. در مورد زیربناها بین بگیم زیربناهای وزارت صحت عامه، شفاخانه ها، کلینیک ها و اینا،
بله
ببینید شفاخانه های کلان یک مثال برتون میزنم که دمی سه ماه دو شفاخانه افتتاح شد. یکی شفاخانه جنا در غرب کابل با 150 یا 200 بستر و یک شفاخانه دیروز من خود من شاهد از این بودم ولایت لوگر به نام نایب امین الله خان لوگری افتتاح شد که بزرگام در اونجا حضور داشتن. شما ببینین مثلا شفاخانه تخار، شفاخانه را پولش اکثرا شفاخانه مردازه و با تفاهم وزارت صحت عامه نقشیش همش پاس میشه و ضمناً پارتی های را مثلا این دو شفاخانه که مثلا شفاخانه که بیفتا شد با مبلغ 18 میلیون دلار فیلن به 100 بستر تا 200 بستر ارتقا میکنه. یعنی از نقطه نظر شفافیت شما فکر کنین که خود دولت پاکستان اینا را ساخته و خودش تمام چیز را پروکیورمنت یا همین تدارکات بود همه گفایشان را خودشان پیش برده و برای ما تحویل داده و از دید بخش وزارت صحت عامه شفاخانه است که واقعا اینمی دو شفاخانه در افغانستان بی‌نظیر است. یعنی شفاخانه است که ما دیدیم تمام تجهیزات و تمام دفاع و تمام ساختمان بسیار مستحکم و دیگر. در مورد جناب مهمان شما که اسمشان فراموش کرده متاسفانه،
آقای کریمی، بله جناب آقای کریمی، آقای کریمی،
جناب آقای کریمی، من میفهمم که اونا حتما با جناب وزیر سیبت ساعتامه و آیت رهبری وزارت ساعتامه دیدن و بسیار به گرمی استقبال شدن و من یک مسئول مسئولیت صحت هماهنگی صحت ولایات 34 ولایت افغانستان دارم برشان میگم که هر وقتی که در وزارت ساعتامه بیان برای ارتقای ظرفیت صف به خاطر شفافیت بسیار خوش می آیند. من مطمئن هستم وزیر صاحب ساعتامه اینا را بسیار خوب استقبال میکنه و این کشافاتی که در این اواخر آمده شفاخانه های بزرگی است که سابق مثلا شفاخانه های ساخته شده بود برای افغانستان برای یک نفوس کم، نفوس رشد کرده و به حساب تعداد اطفال زیاد شده از سن 5 پایین کل عزیز مثلا واکسین پولیو میخواد. بنابراین وزارت ساعتامه کوشش داره که شفاخانه های نو بسازه، شفاخانه های در بدخشان شفاخانه که افتتاح شده 60 بستر بر علاوه شفاخانه بزرگی که داشته مثلا شفاخانه های ولادی و نسایی زیاد ساختن برای طفل و مادر بسیار کار شده و از نقطه نظر شفافیت چقدر برتون با اطمینان میگم به وزارت ساعتامه آنقدر سر شفافیت حساب میکنه و آنقدر دقیق توجه میکنه به خاطر که این مملکت غریب یک پول بگیرش نه یک شفاخانه ساخته شود سالهای سال باید برش بار بده. اگر مثلا سنگفر شد و خراب باشه عملیات دو سال و تخریب شود مادمدار که برای ما و شما مردم برای مردم افغانستان بسیار سخت است. برحال آخر خلاصه برتون بگم که نه تنها در امور پروژه های زیر بنایی در تمام موارد چرا وزارت ساعتامه وزارت مصرفی وزارت که با ساعت مردم کار دارد یک وزارت بسیار پرچالش است.
وضاحت بیشتر در اینجا وجود داره. بله
حیات رهبری وزارت ساعت سر شفافیت.
تشکر جناب کریمی صاحب. ما از شفافیت زیاد صحبت کردیم و آقای کریمی جناب فوشنجی سب صحبت کردن. میخواستیم در صورتی که اگر یک انحراف در یک بودجه صورت میگیره در مصرف یک بودجه در جریان تطبیق ازی ای آشکار میشه، بررسی ازی چطور است به خاطر ازی که اصلاحات با وجود بیایم ای به اساس قانون امور مالی صورت میگیره و ابتکار را که مؤسسه شفافیت سر دست میگیره در این قسمت چی است، چگونه ای را اصلاح میسازه و چطور ای را سربرام میسازه که این بودجه از حالت انحرافی خود بیرون شود؟
تشکر بسیار زیاد. ببینین در این جای شکی نیست که سرمایه گذارهای هنگفتی هم از جانب حکومت و هم از جانب جامعه جهانی در 16 سال 17 سالی گذشته در بخش زیربنا صورت گرفت، ولی متاسفانه کیفیت زیربنا و مصرف بودجه سوالات بسیار زیاد جدی را هم در ذهن شهروندا و هم در ذهن بعضی کسایی که جامعه مدنی کسایی که کمک میکنن از جامعه بین المللی کسایی که کمک میکنن در ذهن از اونها مطرح ساخته و امی بود که ما واقعا یعنی چالش های فراوانی ما در بخش زیربنا همین حال این فعلا هم داریم. به طور مثال شما میبینین که ما پروژه های زیادی که تطبیق میشه و این پروژه ها اولا از لحاظ کیفیت مشکلات دارن، دومی که پروژه ها به وقت تکمیل نمیشه، سومی که پروژه ها قیمتشان افزایش پیدا میکنن. مثلا اگر پروژه به $1,000,000 قرارداد میشه قیمت یزی میرسه به 1.1 میلیون، 1.2 میلیون این اضافه میشه و قرار است که پروژه در 12 ماه تکمیل شه و این وقتش میره به 16 ماه به 17 ماه. اینی هنوزم ما چالش های زیادی را داریم و اکثریتی چالش ها برمیگرده به این که هنوزم مشکلی ظرفیت یکی از مشکلات های اساسی در نهادهای تدارکاتی مطرح و همچنان موضوع فساد، موضوع سوی مدیریت از جمله چالش های بسیار زیاد اساسی و جدی هستی. تحقیقات ما این چالش ها را نشان میده که این عملا این چالش ها فعلا موجود هست. البته خدمتان عرض بکنم که ما نیازهایی داریم که در بخش نظارت پروژه های زیربنایی در افغانستان کار میکنن و کار ما این است که کاری از اونا را دوپلیکیت بسازیم یا اینه کاری از اونا را ما انجام بدیم. اونا باید کارهای خود انجام بدن و از پروژه های زیربنایی نظارت بکنن. البته در قسمت سوال شما که در صورتی که انحراف در بودجه پروژه باشه ما این چگونه اصلاح میکنیم، ما اولا ما یک سالانه گزارش تحقیقی داریم که خوشبختانه امسال ما 20 پروژه زیربنایی را گزارش تحقیقی دوم ما تحت پوشش قرار میده و البته اگر انحراف در بودجه پروژه یا ای که انحراف در این باشه که قانون تدارکات، طرز عمل تدارکات مراد نشده باشه، ما این شناسایی میکنیم و همراه مردم، همراه رسانه ها شریک میسازیم، همراه خود نهاد شریک میسازیم.
ببخشید جناب آقای کریمی، ما گزارش های به دست خود داریم که نشان میده که گروه های سیاسی در پروسه بودجه بسیار نفوذ داشتن. آیا در این قسمت امکان کدام اصلاحات به وجود آمده که از نفوذ گروه های سیاسی در مصرف بودجه جلوگیری شود؟ تحقیقات شما در این قسمت چی بوده؟
البته بله، دقیقا کاملا شما درست فرمودید. مداخله گروه های سیاسی در مصرف بودجه و همچنان در بودجه بندی در و در انتخاب پروژه ها فوق العاده نقش داشتن و همین باعث شده که بعضی پروژه هایی که حتی در یک منطقه نیاز نبوده ولی بنابر سلیقه ها، بنابر بعضی ملحوظات فشارهای سیاسی او پروژه در اون منطقه تطبیق شده و بعضی مناطق دیگه ای که به این پروژه نیازی اشد داشتن ولی متاسفانه با اونا این حق داده نشده. خدمتان عرض شود که دولت افغانستان تعهدی خود داره به این قسمت که ما باید اصلاحات لازم بیاریم و پروسیجرهای واضی را داشته باشیم که از مداخله گروه های سیاسی در این قسمت جلوگیری شود. کاری که ما در این قسمت البته میتونیم انجام بدیم است که ما میکانیزم های واضی و روش های واضی را برای انتخاب پروژه، همچنان برای دخیل سازی مردم در پروسه ما به دولت افغانستان پیشکش میکنیم و از دولت افغانستان درخواست ما است که باید چون که تعهد داره به جامعه جهانی که ما از این معیارها استفاده میکنیم و از دولت افغانستان تقاضای ما است که از این یافته ها و تحقیقات ما، از این پیشنهادات ما برای بهبود وضعیت زیربنا اونا باید اقدامات را روی دست بگیرن و استفاده بکنن تا اینکه در وضعیت یک مقدار بهبود بیاید. البته باید خدمتتان عرض شود که شفافیت با شعار نمیتونه که بیاید. ما زمانی میتونیم بگیم که شفافیت در پروسه ها بیایه و زمانی نهادهای تدارکاتی میتونن ایده‌های بزرگ داشته باشن که عملا ثابت بسازن که پروژه های ما به وقت تکمیل میشه، پروژه های ما رقابت سالم در پروسه های تدارکات موجود هست.
بله.
و همچنان در قسمت افزایش قیمت پروژه ما اقدامات لازمی را
تشکر. در اینجا ما چون جناب کریمی صاحب ما دقایق آخر برنامه خود هستیم، در دقیقه آخر فقط یک سوال دارم، میخوایم بسیار کوتاه و خلاص از دکتر صاحب فوشنجی بپرسیم که نگرانی های از عدم شریک ساختن نظریات مردم در سطح ولایات در بودجه ملی وجود داشته، شما در این لحظه چی پیشنهاد میکنید به مسیر شفافیت بر اصلاح ازید؟ فقط در یک جمله فوشنجی سب موتم. بله، خب شنوندگان عزیز لاینشان قطع شد. ما سپاسگزار هستیم از اشتراک مهمانای گرامی و از همراهی شما تا اخیر برنامه که با ما بودین.
امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای